وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله ششم از مسائل احکام و عیوب در باب نکاح بود. یه جمع‌بندی روی این مسئله کنیم که برای مطالب آینده لازمه. بحث در این بود که آیا در مسئله عیب انن یا انه که هر دو تعبیر گفته شده، آیا ضرب العجل یک سال لازمه یا نه؟ قسمتی از روایات میگو حتما لازمه. 6-7 روایت خوندیم که اینها ضرب العجل یک سال رو برای معالجه اون نه لازم میدانست، و چند روایت هم داشتیم که نه، ظاهرش این بود ضرب العجل نداره و بعد الاطلاع زوجه خیار فسخ دارد. گفتیم بین اینها باید جمع دلالی کرد. 3 راه وارد شدیم، بهترین راه رو ما این انتخاب کردیم که روایاتی که مطلق است و ظهور در فوریت دارد، اینا مال اونجایی است که علم به اون نداره، علم به انن داره. اما روایات ضرب العجل مال اونجایی است که احتمال معالجه داده می شود، قطعی و یقینی نیست. باید این 1 سال بگذرد تا قطعی و یقینی بشود. بین شاهد جمع میگن چیه؟ تعبیر به ازا علما در بعضی از موارد داشت، متعدد ازا علما داشت. اینا شاهد بر این است که علم باید باشه اون جایی که فوریته. یا میگه امام میفرمود اجل سنتن حتی یعالج. این تعبیر حتی یعالج قرینه بر این است که معلومه مشخص نشده. اگر مشخص شده و قطعی بود، حتی یعالج یعنی چه؟ شواهد متعددی در روایت طایفه اولا و ثانیه هر دو هست. فیها شواهد متعدده على هذا الجمع. این بهترین جمع دلالیه و پایه میشه برای بحث آیندهی که انشاءالله خواهیم داشت. نتیجه این شد اگر یقین داشته باشیم که بابا این معالجه نمیشود و این سابقه زیادی داره، چند تا همسرم سابقا داشتن، این اونه داشته از سالیان درازه، دیگه ضرب العجل قاضی بیمورده، فوراً خیار داره. این نتیجه مطلق و مقید در صورتی است که هر دو از یک قبیل باشه. اما اگر یکی علم باشه یکی مورد شک باشه، دو موضوع جدا از هم میشه، دو موضوع جدا از همو که مطلق و مقید و تقیید نمی کنن. اکرم العلماء ولا تکرم مثلا فساقا. اگر اینو بگم، اما اگر یه اکرم العلماء بگن و لا تکرم راجع به کسان دیگری غیر العلماء بگن، اینا تقیید نمی کنن. به هر حال این دو حکم در دو مورد، تعجیل سنه و ضرب العجل 1 سال، مال موارد مشکوک است و موارد محتمل المعالجه. اما مواردی که علم قطعی باشد تعجیل سنه ندارد. شواهدم متعدد هست برای این جمع به اصطلاح عرفی و جمع دلالی. خب بریم از سورت و سالسه. ما گفتیم مسئله سه سورت داره. سورت اولا کجا بود؟ ادا صبرت، در صورت که صبر بکنه، خیال رو ساقط کنه. صورت دوم این است که لم تصبر و شکایت به حاکم شهر کرد. صورت سوم این است، اول خیال رو ساقط کرده، بعدن دبه در آورده میخواد برگرده، که امام در ذیل مسئله بیان فرمود، فرمود و اسقطت الخیار و بعدا ندمه، پشیمانی پیدا کرد و خواست برگرده، فرمودن قابل بازگشت نیست. چرا؟ دو جمله بگیم از این مسئله رد بشیم، بریم بقیه هنا امورون. تمام ابواب حقوق همینه، اگر انسان بدون قید و شرط حقی رو ساقط کرد، دیگه قابل بازگشت نیست، از حالت لزوم حاکمه. بنده طلبی از زید داشتم، ابراء کردم، حالا پشیمان شدم، قابل بازگشت نیست. اگر یه پولی بهش ببخشم پشیمان بشم، زیرهم نباشه، پولم موجود باشه، میتونم برگردم. خانه مرد به زن بخشیده، زن به مرد بخشیده، قوم خویش هم نیستن، بعد پشیمان شد میتونه برگرده، چون عین موجوده. تصرف هم بکنه، اگر تصرفات ناقله بکنه بفروشه نه، اما اگر تصرفات ناقله ای نباشه، رفته توش نشسته، میتونه برگرده. ولی اگر چیزی در ذمه زوج بود از باب مهریه، زوجه گفت بخشیدم، طلب طلبکاری رو ما بخشیدیم، حالا بعد بخواهیم بگیم نه نبخشیدم، قابل بازگشت نیست، اصالت اللزوم در باب عقود و اصالت البراءه در باب حقوق جاری می شود و برگشت دلیلی نداره. ما نحن فی هم، زوجه آمده از حق خودش صرف نظر کرده و گفته من راضی شدم به چنین زوجی که دارای عیب عننه، راضیم، اسخاط خیال کردم. حالا بعد از مدتی پشیمان شد، پشیمانی در اینجا سودی نداره. اصالت اللزوم، اصالت اللزوم، هرچی میشه به یه هر دلیلی باشه این بخشیده، حالا میخواد دبه در بیاره، نمیشه. اصل در ازدواج لزوم، خیار دلیل میخواهد.
در حقم بخشیدن هست؟
بله، حق قابل بخششه دیگه.
قابل بخشش میتونه برگرده؟
نه، حقوق دیگه هم که ببخشه، البته حقوق قابل بخشیدن داریم، حقوق غیر قابل بخشش داریم، حقوق انواع اقسامی داره. حقوقی که قابل بخشش هی بخشیدن، نمیتوانن دیگه برگردن. چرا؟ این چرا رو فراموش نکنید. یا اصالت اللزوم اگر در دایره معاملات باشه، یا اصالت البراءه است اگر خارج از دایره معاملات باشه. نفقه هم اگر ببخشه نمیتونه از دو بگیره، ببخشه منتها آیا نفقه آینده رو از حالا میتونه ببخشه؟ در واقع ابراء ما لم یجب، اسقاط ما لم یجب، چیزی که هم نیامده از جلو میشه اسقاط کرد یا نه، اونا یه بحثای دیگری است که با این بحث اینجا اجازه بدید قاطیش نکنیم. بقیه هنا امور رو دارم میگم، بقیه هنا امور دیگه. امر اول این است که آیا که آیا مراد، آیا مبدع یک سال از کی شروع می شود؟ از هنگام علم مرعه یا از هنگام مرافعه به قاضی یا از هنگام حکم قاضی؟ ببینید سه زمانه. یه زمان این است که علم پیدا کرد، آوه اینی این دست اون دست کرد یه هفته دو هفته تا برود و شکایت بکنه. خب آیا مبدأ زمان علم زوجه است یا زمان مرافعه است؟ رفت شکایت کرد، پرونده به جریان افتاد، چند ماه طول کشید تا نوبت این پرونده شد، نوبتی دیگه پرونده ها، نوبت این پرونده شد، قاضی بعد از چند ماه حکم کرد به تعجیل سنه. بگیم از زمان حکم قاضیه. پس آیا مبدأ علم یا مبدأ حکم قاضیه یا مبدأ زمان مرافعه و طرح دعوا در دادگاه؟ روایات ما عمدتاً دو گروهه. یک گروهی از روایات که ظاهرش این است که بله اصلاً حکم قاضی لازم نیست، ینتظر و سنه، مراجعه به قاضی نمیخواد، انتظار سنه. حالا این روایات رو من بگم چه روایاتیست. روایت ینتظر سنه زارش این از زمان علم، چون مرافعه توش نی. مثلا روایت 5-14 که روایت محمد ابن مسلمه میگه الانین یتربص بهی سنه، روایت 5-14 از روایات باب عیوب. روایت صحیح محمد ابن مسلم بود، میگه الانین یتربص بهی سنه، کار به قاضی نداره. میگه وقتی فهمیدید انینه خودتون انتظار بکشید به این سنه، اصلا سخنی از قاضی نیست. و یتربص ظاهرش یتربص بعد علمه. در روایت مرسله صدوق که 11 این بابه، 11 باب 14، میگه ینتظر بهی سنه، صحبت اصلا مراجعه به قاضی نیست، یک سال باید انتظار بکشن. کی؟ زوجه. از کی؟ از زمانی که علم برای او حاصل شد. یه تعبیرات این چنینی داری. دومین تعبیر در روایات این است که میگه حاکم یعجلهو، یعجلهو با همزه، حاکم یعجلهو سنه، ظاهرش این از مبدأ حکم حاکمه. این روایات نمونش روایت صحیحه ابی حمزه است که یک باب 15 بود، فراموش نشه، یک باب 15 بود. عبارت این بود که خیلی روشنه، فعل الامام ان یعجله، عل الامام، کار خود اون زن نیست، مرافعه معیار نیست، معیار زمان صدور حکم از دستگاه قضایی اسلامی. فعل الامام ان یعجله، سنه. بله این روایت صحیح هم هست و که صریح در اینه. یا در روایت ابی سبا کنانی حدیث هفته باب 14 از 15 برگشتیم به 14 روایت ابی سبا کنانی. من راجع به سند روایت ابی سبا دیروز یه مطلبی گفتم، میخوام یه چیزی بهش اضافه کنم. گفتیم روایت ابی سبا کمی روایت هفت باشه، به مناسبت دیروز بهش استدلال کردیم، این قاله نداره کی گفت، به امام مستند نیست. این عبارت وسائله، اما در پاورقی وسائل از تهذیب و استبصار شیخ طوسی که منبع اصلی روایت است، قال قال صادق علیه السلام داره. ببینید قال قال ابو عبدالله علیه السلام در پاورقی همین حدیث در وسائل از تهذیب و استبصار شیخ طوسی نقل میکنه قال قال ابو عبدالله علیه السلام، قال ابو سبا، قال اولی قال ابو سبا، قال ابو عبدالله علیه السلام. بنابراین مرحوم شیخ العاملی انداخته است این قسمت را، و الا حدیث از این نظر عیب و ایرادی نداره، مستند به امام است. خب در این حدیث راجع به بحث ما چی میگه؟ میفرماید اجل سنه حتی یعالج نفسه. اجل یعنی حکم حاکم، اجل سنه تعجیل سنه. وقتی گفتن ینتظر بگن یعنی انتظار بکشم، خود زن اجله یک کسی ضرب الاجل میکنه. کی ضرب الاجل میکنه؟ خود زن، شوهر، افراد عادی، مرجع زمه معلومه، کسی که به یده الحکمه، کسی که میتونه ضرب الاجل بکنه هست، کسی که حرفی نافذه. اجل سنه ولو کلمه حاکم نیست توی روایت، ولی کار حاکمه. ضرب الاجل کردن کار هر کسی نیست، اختلاف پیدا میشه. این معنیش این است حاکم. توجه نکردید، من رو کلمه اجله تکیه کردم. بسیار خوب، اجله کی تعجیل سنه میکنه؟ هر کی دلش بخواد. اینا متولی داره در جامعه، وقتی گفتن ضرب العجل میکنن، متولیش حاکم شهره، متولیش دادگاه ها هست در همه جای دنیا. اگر گفتن فلان بدهکار رو یک سال بهش مهلت میدن و اجله، معنیش این است که اون کسی که متولی این امور زمین مونده جامعه است که امور حسبیه است، در این جاها به دست قاضی هست. وقتی میگن اجله سنه، ایشون میگه مبدأش معلومی، یعنی اجله از یه ماه قبل. میدونم یعنی اجل از یه ماه قبل. اگه گفتن ضرب العجل بکن، یعنی ضرب العجل از یه ماه قبل. ظاهر ضرب العجل یعنی از امروزه که ضرب العجل کرده، از حالا یک سال، و الا اگر یه ماه قبل باشه میشه از حالا 11 ماه. سنه نمیشه، سنه از حالا 11. و اما قسم سوم روایات، احتساب قبلی حساب میکنن، اون باب تعزیراته، اون باب زندان هاست، اون یه بحث دیگری. ما داریم ظهور روایت رو میگیم. ظهور روایت وقتی گفتن اجله، این کار به دست قاضی حاکم شد. اون قبلی که فعل الامام داشت، اون که خیلی دیگه واضح تر بود. پس طایفه اولای از روایات ظاهرش این بود برای ضرب العجل احتیاجی نیست، ینتظر، یعنی خود اونها بدون مراجعه به حاکم میتونن این برنامه رو انجام بدن. اما ظاهر طایفه دوم از روایات این است که علی الامام ان یعجل، از زمان حکمه، از زمان حکمه. طایفه، خب طایفه سوم از روایات، روایتی است که یوم المرافعه درش اومده، تصریح داره، روایت 12 باب 14، روایت اینه، روایت قرب الاسناد، ان علی علیه السلام انه کان یقضی، قضاوت میکرد، فلعنین ان یعجل سنه من یوم ترافعه المرعى. این میگه از اون روزی که ترافعه، یعنی اگر مرافعه یه هفته قبل بوده، از اون روز حساب میکنیم. تصریح کرده من یوم ترافعه المرعى. حالا سوال، من این جمله رو بگم، حالا سوال، آیا اینا با هم تضادی داره یا همه به یک چیز برمیگرده؟ ما دنیای امروز و مرافعات امروز نگاه میکنیم که پرونده ها گاهی میره تو نوبت یه ماه و دو ماه و یه سال و دو ساله، گاهی به سالها هم ممکنه برسه. حالا یه خودی سرعت پیدا کرده پرونده ها، که زمان طرح دعوا با زمان دادگاه غالبا جداست. در زمان امروز اینه به واسه کثرت مرافعات، ولی در سابق اینطور نبوده. دعوا میکردن، میرفتن پیش قاضی، قاضی هم میبرید و رهاشون میکرد میامد. چنان نبوده که هم بری هفته دیگه بیا. هم وقت روایات اگر نگاه کنیم، مسائل قضایی که علی علیه السلام درباره اون حکم فرموده، میفرماید چند نفر آمدن خدمت علی علیه السلام شکایت کردن، فرمود حکمتون اینه. بعضی جاها تأخیر انداختن، مثل اون جوانی که آمد، حضرت فرمود مدت بده تا من اون دشمنان تو رو، مخالفان تو رو دعوت کنم. به همین اندازه که برود مخالفان رو دعوت کنن، نفر بفرستن بیارن خصمو، به مقدار احضار خصم تأخیر می افتاد، بلا تأخیری نداشت دادگاه. بنابراین همه اینا یه چیز میگه، من یوم الحک، من یوم المرافعه، ینتظر بهی سنه، همه رو با هم قید بزنیم، همه یه مطلب رو میگه و معیار حکم حاکمه. ینتظر هم مقید میشه، ینتظر به حکم حاکم، اون اطلاق داره، ینتظر مقید میشود به حکم حاکم، که حاکم باید مبدأ سنه رو تعیین بکند، فردا دعوایی درش نیاد. واقع مسئله همینه، اگر بخوایم قال کنده بشه باید ضرب العجل حاکم بکنه، به علت این که اگر حاکم ضرب العجل نکنه فردا دوباره اختلاف میشه. مبدأ کی بوده؟ اون میگه من فلان ساعت علم پیدا کردم، اون میگه نه یه ماه بعد بوده، اون میگه یه سال نگذشته، پنج روز کمتره، بازم توش دعواز. این دستیست که اگر حاکم ببرد خون ندارد، باید تعجیل. طبیعت کار، عرضم رو دقت کنید، بعضی چیزا طبیعتش ایجاب میکنه که برن دادگاه، بدون دادگاه قال کنده نمیشه، دعوا ختم نمیشه. طبیعت این هم این از تعجیل، همونطوری که در صحیحه چیز داشت، ابو حمزه داشت فرمود امام فعل الامام. این قرینه می شود برای کل این روایات، فعل الامام، امام باید این کار بکنه، قاضی باید این کار بکنه. بله، روایاتی که من عرض کردم منحصر به این روایات نی، من نمونه ای از سه گروه روایت رو گفتم، روایاتی که قید امام نیست، روایاتی که مبدع و حکم قرار میده، روایاتی که مبدع و مراجعه. غیر از این روایات هم روایات دیگری اجمالا هست. منظورم این از جمع بین همه روایات بخوایم بکنیم کار روشنه و مشکلی نداریم. قاضی عجل سنة علی الامام ان یعجل، یعنی از حالا، ظاهرش این. و اما بریم سراغ امر ثانی، اجازه. زمان مراجعه به قاضی مشخصه، اما میگه اون زمان مراجعه قاضی در اون زمانها با زمان حکم یکی بوده، دوتا نبوده. نه این است که تشکیل پرونده با جلسه دادگاه یه ماه دو ماه فاصله داشته. اجازه بدید من ثانی رو بگم. و اما امر دوم، بقیه هنا امور، امر دوم، آیا واقعا عجزی که معتبر است عجز عن جمیع النساء که ما در لابلای بحث ها مسلم گرفتیم و آمدیم، یا عجز عن هذه المرأه؟ بایی میخواد زندگی کنه با سایر نسا عجز نداره، چه ربطی به این داره؟ بایی میخواد زندگی کنه، این چه کار بکنه؟ کدام یکی از این دو معیاره؟ ظاهر روایات باز در اینجا مختلفه. دو گروه روایات داریم، دو گروه، دو طایفه. طایفه ای هست میگه عجز عن الجمیع، نه تنهایی، عن النساء، بعضیش تصریح میکنه عن غیرهی، عن غیرها، ولی بعضیش هم میگه ان وصل الیها، اگر سر سال وصل الیها، به همین زوجه موجود وصل، این درست و الا فلا. حالا من روایت بخونم روشن‌تر بشید. اجازه بدید این رو باید بشکافیم، مسئله پیچیده ایه، ساده نیست، این مسئله پیچیده است و محل ابتلاع هم است شدید. خب بعضیاش میگه مدار ضعفهی انها و ان غیرها، مثل چی؟ چند تا روایت به عنوان نمونه. روایت 2-14، حدیث عباد زبی، فل انین ازا علم انه انین لا یعت النساء. بدونیم انین نسبت به همه، لا یعت النساء همه جا، نه خصوص این مورد. این 2-14 بود. حدیث 13-14 رو میخوانم، روایت علی ابن جعفر. جمله مورد استدلال رو عرض میکنم، و یفرق بینهما اذا علم انه لا یأت النساء، مطلقه، علم انه لا یأت النساء، همه نساء رو، نه خصوص این مورد. حدیث دیگری 3-14، این که دیگه از همش واضح تره، 3-14، روایت عمار ابن موسی است. اذا لم یقدر علی اتیان غیرها من النساء. این غیرها رو تصریح میکنه، نه قادر بر اینه نه قادر بر غیره. فلا یمسکها الا برضاها، دیگهش نداره مگر اینکه راضی باشد، ولا جایز نیست. الا غیر ذالک من اشباهها. اشباهش چیه؟ روایت دیگری داره میگه الانین. چندین روایت داریم که میگه الانین، حسن روایت 10-14، 9-14، 6-14، الانین. انین که میگن یعنی برای همه، مثلا کلمه انین یعنی عجز و ناتوانی کلی، ولا اگر نسبت به یه مورد عاجز باشه نسبت به مورد دیگر عاجز نباشه بهش انین میگن. میشه بهش بگیم انین؟ نه. روایت 15-14 تعبیر به انین داره، روایت 9-14 تعبیر به انین داره، روایت 10-14 تعبیر به انین داره. خب اینام ظاهرش این از طایفه اولاست، یعنی نسبت به همه عاجزه. و از همه واضح تر روایت 6 باب 14 است. دقت کنید، 6 باب 14 روایت. بله 5-14 از کردم، 15 من گفتم، 15 گفتم اشتباه، 5-14، 9-14، 10-14، حالا میریم سراغ 6-14 که از همه واضح تره. روایت ابو الصباح داره، فلا یقدر علی الجماع ابدا، لا یقدر مطلقا، نداره در مورد این، در هیچ مورد. خب اینا حالا اجازه بدید، اینها همه روایاتی است که مدار کار نداریم یه سال باشه یه سال نباشه، اونها یه بحث دیگری قبلا گذشت، منهای اون داریم بحث میکنیم. اگر کسی نسبت به این مورد خاص عاجزه، نسبت به موارد دیگر عاجز نیست، این روایات طایفه اولا میفرماید این خیار برای زوجه هست. یعنی اگر نسبت به مورد خاص عاجز باشه خیار برای زوجه نیست. اما مقابل، اجازه بدید، مقابل این طایفه، طایفه دوم است که میگه چی؟ میگه اذا وصل الیها، اذا جامعها، مورد خاص رو میگوید، تصریح به مورد خاص داره. اینم شماره احادیثشو خدمتتون عرض کنم که مورد خاص داره میگه. روایت ابی البختری میگه روایت ابی البختری روایت 9-14 است، 9-14 میگه فإن خلص الیها، ها بذارید ببینم، زیل نواجو، بله زیل، نه صدرش جز گروه اوله، زیلش جز گروه، یه روایت ممکن صدرش یه حال هوایی داشته باشه، زیلش یه حال هوایی، زیلش حال هوایی گروه دومه. فإن خلص الیها، خلصه در اینجا یعنی چه؟ از نظر لغت یعنی وصله، خلصه در لغت هم وصله، وصله الیها، اگر به اون برسه، نه به دیگران، کار به دیگران نداره. حدیث 3-14 هم ببخشید، حدیث 11-14 هم که مرسله صدوقه، میگه چی؟ فَإِنْ عَتَاهَا، این عطاها مال مورد خاصه، این مقیده به مورد خاص میکنه، اونا مقیده به عام میکنه، کدام یکی از این دوتا درسته؟ فردا قضاوت میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.